که بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد اینکه کمیسیون مستقل انتخابات در نظر دارد روند شمارش دوباره آرا را شروع کند. حکومت افغانستان در مورد تکمیل شدن لیست مذاکره کنندگان نشست بین الافغانی در چین سخن میگوید و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
مقام ها در ولایت قندهار می گویند که تلاش ها برای از بین بردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولی کوت ادامه دارد. قلوردوی 217 پامیر از بازداشت یک فرمانده قضایی سرخ طالبان در ولایت قندوز خبر داده و ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که شمارش مجدد آرای برخی از محلات رایدهی به زودی آغاز خواهد شد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون امروز گفت که آمادگی برای اجرای این پروسه اتخاذ شده. او افزود
کوشش داده چه انشالله پا کم وقت که مونگ هغه محلات چه بشماری تطریدی ده پا طول افغانستان که مونگ بشماری ترسره کو.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات نخست آرای تقلبی را تفکیک و سپس اقدام به شمارش مجدد آرا نماید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. مقام های محلی ولایت قندهار می گویند که تلاش ها برای از بین بردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولی کوت این ولایت ادامه دارد. شماری از مهاجمین مسلح صبح امروز بالای کندک پلیس شاهراه در این ولسوالی حمله کردند. بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار برای رادیو آزادی گفت که در این حمله یک پلیس کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. او افزود
کسانی که حمله تهاجمی سر کندک کرده بودند، اونا امیال در خانه های ملکی داخل شدند و ولی اونا محاصره شدند. نیروهای امنیتی ما دلیرانه سعی تلاش میکنند که به هیچ کس و به هیچ تاسیسات ملکی ضربه و صدمه نرسد.
طالبان مسلح مسئولیت این حمله را پذیرفتند. قلوردوی 217 پامیر از بازداشت یک فرمانده قطعی از سرخ طالبان در ولایت قندوز خبر می دهد. این قلوردو امروز در خبرنامه گفت که این فرمانده طالبان عبدالباسط نام دارد و در جریان عملیات مشترک نیروهای کماندو و قطعی ویژه امنیت ملی در ولسوالی چاردره بازداشت شده است. در این خبرنامه همچنین گفته شده که در نتیجه این عملیات 5 قرارگاه و 1 مرکز آموزشی طالبان تخریب شدند. به گفته قلوردوی 217 پامیر، چندین قریه نیز در ولسوالی چاردره از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. طالبان هنوز در این باره چیز نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده است. به گفته ایالات متحده، این حمله های نیروهای سوری که از حمایت روسیه برخوردار هستند به اهداف غیر نظامی در شمال غرب سوریه صورت گرفته. مورگان اورتگز سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت در این حملات 12 تن کشته و نزدیک و 40 تن دیگر زخمی شدند. به گفته او در جریان 48 ساعت چندین خانه، یک مکتب و یک شفاخانه هدف حمله قرار گرفتند. رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در ماه اپریل امسال عملیات گسترده را در ولایت ادلیب آغاز کرد. سازمان ملل متحد در 8 نوامبر گفت بیش از 60 مرکز صحی در 6 ماه گذشته در این ولایت هدف قرار گرفتند. و انتظار می رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدای طلبان طرفدار روسیه از بخشای در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز شنبه 9 نوامبر آغاز شود. این اقدام امیدواری ها در مورد نزدیک شدن مناقشه مرگبار به پایانش را بیشتر می سازد. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز جمعه 8 مایه نوامبر گفت انتظار می رود خروج نیروهای حکومتی و جدای طلبان چاشت امروز آغاز شود. معامله در این ماه برای پایان بخشیدن مناقشه 5 ساله در شرق اوکراین حاصل شد. بر بنیاد آن طرفهای درگیر جنگ در مورد خروج نیروهایشان از شهرک‌های زولوت و پترفسکی توافق کردند. این اقدام به عنوان گام برای اعتماد سازی می تواند راه را برای جلسه سران اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی هموار سازد. مقام ها در کیف پایتخت اوکراین گفتند خروج نیروها از پترفسکی که 30 اقدام برای بیرون کشیدن نیروهاست به این معنی خواهد بود که اوکراین شرایط برگزاری جلسه سران را تکمیل کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی، از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه با همکارم سید سمی عباس باشید.
ساعت 1:06 است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه استودیو پیک رادیو آزادی این مطالب را داریم. با وصف مخالفت ها از سوی بعضی از تیم های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات می گوید شمارش دوباره آرا را آغاز می کند. یک مقام کمیسیون گفت
کوشش داده چه انشالله پا کم وقت که مک هغه محلات چه بشماری تا تردی ده پا طول افغانستان که مک بشماری ترسره کو.
حکومت افغانستان میگوید لیست هیئت مذاکره کننده نشست میان افغان ها در چین را تکمیل کرده است. یک سخنگوی قصر ریاست جمهوری گفت
لیست نهایی شده، لیست ما همه شمول است، جامع است، گفتگوها یک سلسله اصول خود را داره.
در مسائل جهانی وزیر خارجه امریکا در مورد بازداشت موقتی یک ناظر اتمی بین المللی در ایران ابراز نگرانی کرده و آن را نکوهش کرده است. فرزندان قومی جوگی در افغانستان به مکاتب شامل میشن و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار شکست سکوت را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در نظر دارد روند بازشماری آرا را هرچه زودتر آغاز کند. دارالانشای این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت هیئت گماشته برای بازشماری آرا به ولایات خواهد رفت. برخی از تیم‌های انتخاباتی از این روند استقبال کرده، اما شماری دیگر با این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت نشان دادند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
با عرض سلام، همزمان با مخالفت برخی از تیم‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات تأکید می‌کند که روند بازشماری آرای محلات مشخص شده در تمام ولایت‌ها آغاز می‌شود. این کمیسیون می‌گوید که کار بسته‌بندی مواد تکنیکی بازشماری آرای 8255 محل رای دهی را آغاز کرده است. حبیب الرحمن ننگ، رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که به زودی آرای محلاتی که باید بازشماری شوند آغاز می شود. او می گوید ما این روند را آغاز کردیم و امروز هیئتی که برای بازشماری تعیین شده است به ولایت ها خواهد رفت. تلاش این است تا تمام محلاتی که به بازشماری رفته در سطح افغانستان بازشماری آن صورت گیرد و آرای سفید از سیاه جدا شود و نتیجه ابتدایی را با شفافیت کامل برای مردم آغاز کنیم. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بیشتر محلاتی که آرای آن باید بازشماری شود در ولایت‌های کابل، ننگرهار، بغلان و کندهار موقعیت دارند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تلاش می‌شود تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمان مشخص شده، یعنی در 23 ماه عقرب اعلام گردد. این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات برخی از واکنش‌های مثبت و منفی دسته‌های انتخاباتی را نیز برانگیخته است. از این میان تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی از آغاز کار بازشماری آرا استقبال کرده، اما دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این روند را تحریم کرده است. تیم ثبات و همگرایی با پخش اعلامیه گفته است تا زمانی که آرای تکراری و آرای به کار رفته پیش از وقت معین و پس از آن تصفیه نشود، بازشماری آرا باید صورت نگیرد. قرار بود که بازشماری آرای محلات مشخص شده پس از سپردن گزارش کمپانی درمالاک هفته گذشته آغاز شود، اما شماری از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در مورد محلهای مشخص شده که باید بازشماری آن صورت گیرد مخالفت دارند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
شنوندگان گرامی، یادار میشم که برنامه زیر آسمان کبود امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد و در برنامه امروز موضوع اصلاحات در نظام تعلیمی و تحصیلات عالی افغانستان مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالات، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میده. حکومت افغانستان میگوید لست هیئت مذاکره کننده نشست میان افغانها در چین تکمیل شده است. دفتر ریاست جمهوری این لست را فراگیر میخواند. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه به رادیو آزادی گفت جزئیات این لست پس از مشخص شدن زمان برگزاری نشست میان افغانها در پکینگ اعلام خواهد شد. اما شماری از سیاسیون میگویند که در مورد این لست با آنان مشوره نشده است. نسیم شفق گزارش میدهد.
در حالی که ریاست جمهوری افغانستان از تکمیل شدن لست هیئت اشتراک کننده در نشست چین صحبت می کند، اما شماری از سیاسیون می گویند که تا هنوز در مورد محتوای این لست میان حکومت و سیاسیون اختلاف وجود دارد. لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری می گوید که لست هیئت مذاکره کننده برای نشست چین نهایی شده و همزمان با اعلام زمان برگزاری این نشست همگانی خواهد شد. آقای محمود روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی این لست را جامع و فراگیر خواند.
لست نهایی شده، لست ما همه شمول است، جامع است، گفتگوها یک سلسله اصول خود را داره. ما در مرحله آمادگی قرار داریم، به محض که کشور چین تاریخ گفتگوها را اعلام کرد ما لست خود را همگانی خواهیم ساخت.
این سخنان در حال بیان می شود که در 2 روز اخیر یک لست 27 نفری که گفته می شود اعضای هیئت اشتراک کننده در نشست چین هستند در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود. اما لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری می گوید که این لست نادرست است. در همین حال یکی از سیاسیون مطرح افغانستان که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که در مورد ریاست هیئت اشتراک کننده در نشست چین هنوز میان حکومت و سیاسیون اختلاف جدی وجود دارد. به گفته او حکومت میکوشد یک مقام حکومتی ریاست تیم مذاکره کننده نشست میان افغانها در چین را بر عهده داشته باشد، اما سیاسیون تاکید دارند که یکی از چهره های برجسته سیاسی باید به این سمت گماشته شود. در این حال اسحاق گیلانی عضو پیشین ولسی جرگه میگوید که در مورد لست هیئت مذاکره کننده که ریاست جمهوری از نهایی شدن آن سخن میگوید با تمام احزاب و سیاسیون مشوره نشده است.
پیش دکتر صاحب اشرف غنی فقط 3-4 حزب از روزای جهاد بودن و آلی تمام امتیازات دارن و نمو است. به نظر من اگر امیر قم فیصله کنه این گپ بازم به جای نمیرسه، بهتر است که امرای تمام طبقات جامعه صحبت خدا داشته باشه.
هرچند هنوز زمان دقیق برگزاری نشست چین مشخص نشده، اما پیش از این مقام‌های حکومتی افغانستان گفتند که تعداد هیئت اشتراک کننده در این نشست محدود خواهد بود و از دولت افغانستان نمایندگی می‌کند. طالبان از قبل برای اشتراک در نشست میان افغان‌ها در پکینگ اظهار آمادگی کرده‌اند. نشست صلح میان افغان‌ها در چین در این روزها در کنار روند انتخابات به یکی از داغ‌ترین موضوع‌های بحث در رسانه‌های افغانستان مبدل شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در مورد افغانستان باز هم مطالبی در همین برنامه داریم، اما قبل از نشان ها به یک مطلب مهم جهانی می پردازیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید ایالات متحده به طور کامل از فعالیت های نظارتی و حقیقت یابی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای در ایران حمایت می کند. آقای پومپیو در اعلامیه از دستگیر شدن یک بازرس یا مفتش آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده است. موضوع را آرش همایون دنبال کرده و در استیدیوست آرش، آقای پومپیو در مورد این مسئله دقیقا چی گفته است؟
سلام و درود بر شما. طوری که شما گفتین، مایک پومپیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه از دستگیر شدن یک بازرس یا مفتش آژانس بین المللی انرژی اتمی توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده و برخورد با این بازرس زن یک اقدام زننده و غیر قابل توجیه و به خاطر ایجاد ارعاب خوانده. آقای پومپیو در یک اعلامیه گفته که بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران دستگیر شده، اما خبرگزاری فرانسه بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که جمهوری اسلامی به طور موقت مانع خروج این بازرس از ایران شده بود. آقای پومپیو همچنان به خاطر عدم همکاری ایران ابراز نگرانی کرده و گفته که آمریکا به طور کامل از فعالیت‌های نظارتی و حقیقتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران حمایت میکنه و ایالات متحده از عدم همکاری کافی ایران با این آژانس نگران است. به گفته آقای مایک پومپیو وزیر امور خارجه آمریکا، باید به بازرسان یا مفتشان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه داده شود که کارهای خیلی مهمشان بدون موانع انجام بدن. وی از ایران خواسته تا فوراً همه موضوعات مورد بحث با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حل و فصل بکنه و حقوق، صلاحیت‌ها و مسئولیت بازرسان این آژانس رعایت بکنه.
عکس العمل اتحادیه اروپا در این مورد چی بوده؟
بله، اتحادیه اروپا هم با نشر یک اعلامیه گفته که این اتحادیه به حرفه‌ای و بی‌طرف بودن تفتیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطمینان داره و از ایران می‌خواهد که بر اساس تعهدات قانونیش و طبق قوانین این آژانس اجازه بده تا بازرسان وظایفشان انجام بدن. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان، در حال حاضر از 130 تا 150 بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر نظارت از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در کشور حضور دارند.
خب خود ایران در مورد دستگیری بازرس یا مفتش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای چی گفته؟
بله، سازمان انرژی اتمی ایران در هفته گذشته گفته بود که از ورود این بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به دلیل نگرانی از احتمال همراه داشتن مواد مشکوک به سایت غنی‌سازی یورانیوم در نطنز جلوگیری شده. سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفته به طور معمول همه وسایل بازرسان هنگام ورود به سایت های هسته‌ای ایران مورد تفتیش و کنترل قرار می گیرند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس انرژی اتمی گفته که دستگاه های امنیتی تأسیسات هسته‌ای نطنز در مورد موجودیت مواد خطرناک همراه با این بازرس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده و آزمایشات هم نشانه های از مواد منفجره نیترات را دریافت کرده بود. به گفته جانب ایران، اجازه نامه این بازرس زن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو شده و وی ایران را ترک کرده.
شنوندگان گرامی، گزارش بود در مورد این که وزیر خارجه آمریکا از دستگیر شدن یک بازرس آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای توسط ایران در هفته گذشته انتقاد کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان از رادیو آزادی. وزارت معارف افغانستان میگوید که کودکان قوم جوگی در افغانستان به زودی به مکتب خواهند رفت. سخنگوی این وزارت هرچند از آمادگی‌ها برای فراهمسازی زمینه آموزش کودکان قوم جوگی سخن می‌زند، اما نداشتن تذکره برای این کودکان را چالش می‌خواند که سر راه عملی شدن این روند قرار گرفته است. این تصمیم پس از نشر گزارش رادیو آزادی که در آن به محرومیت‌های قوم جوگی پرداخته شده بود گرفته شده است. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
کودکان جوگی پس از این به مکتب می‌روند. این تصمیم پس از گزارش رادیو آزادی از سوی وزارت معارف گرفته شده است. به تازگی وزارت معارف افغانستان تصمیم گرفته که زمینی آموزش را برای کودکان جوگی در مکتب‌های کشور فراهم سازد. نوریا نزهت، سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید که میرویس بلخی، سرپرست معارف، هفته گذشته برای بازدید از زندگی کلاب‌ها یا جوگی‌ها به خیمه‌های آنان در شهر کابل سر زده و وعده داده که زمینی آموزش و پرورش را برای آنان فراهم می‌سازد.
طبیعی است که گزارش‌هایی که پخش می‌شود در رسانه‌های ما را و در قسمتی اگر کافی وجود داشته باشد در قسمت ما کمک میکنه بلنش.
در گزارش که سوی رادیو آزادی ماه گذشته پخش شد، در آن محرومیت‌های چون بی بهره بودن از حق ملکیت، نداشتن محل سکونت، آموزش و کار و تجارت در برابر زندگی آنان به تصویر کشیده شده بود. الهت، دختر با آرزوهای بلند که اکنون امید برای آینده اش یافته است، میگوید برای رفتن به مکتب روز شماری میکند.
زیاد خوش هستیم که درس میخوانیم. از مشکلات برایم زیاد مشکل است که ما درس نخوانیم. باید ما درس بخوانیم. وکیل ما زیاد کوشش میکنه که ما درس بخوانیم. رادیو آزاد چند روز پیش آمده بود ایجا فلیمپور ما رو گرفت رفت، اما گفتن که مکتب جور میکنیم، یا دکتر شدم یا معلم شدم، هرچی شدم. زیاد آرزو دارم خدمت کنیم در وطن خود ما. ما تاجیک هستیم، باز ما رو جوگی میگن. خوش نیستیم که این نام بر ما باشه. صف اول ایجا خواندیم، ایجا استاد ما نگرفت، تذکره نداریم. ما تذکره هم داشته باشیم خوش هستیم که درس بخونیم. پدر ما بر ما کار کرده میخ همینجا خانه خوشیم. دسترنگ میرم، بود میچنه، بوتل میچنه، همه را میاره، سودا میکنه، در بخاره میشه، سودا میکنه. آرزو زیاد داریم.
اما خواست کسوی جوگی ها سال هاست بیپاسخ مانده است. خاموشی حکومت در پیوند به دادن تذکره تابعیت برای آنان در افغانستان است. موزله که وزارت معارف نیز از آن سخن میگوید. جوگی ها به زبان فارسی دری و لهجه ویژه صحبت میکنند.
توی که شب؟ اگر رسیدم رسیدم، اگر نرسیدم بعد شاید سحر بیام. بیخی سعی.
تاجیکستان را زادگاه پدرانشان میخوانند، اما میگویند 100 سال میشود در افغانستان زندگی کردند. قانون تابعیت افغانستان اقامت قانونی بیش از 5 سال در قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان را از شرایط دادن تابعیت برای شهروندان خارجی گفته است. در حال حاضر جوگی ها با فقر، بیچارگی و محرومیت های فراوان دیگری در افغانستان به سر میبرند. فراموش شدگانی که دار و ندارشان تنها همین خانه های با خاشاک پوشانیده شده هستند. صابر کلابی، نماینده کلاب ها یا جوگی ها، به رادیو آزادی میگوید نداشتن تذکره تابعیت کودکان آنان را از رفتن به مکتب محروم کرده و از این رو برای آنان حق کار در نهادهای دولتی و یا خصوصی هم دادن نمی شود. فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رویداد مرگبار روز شنبه گذشته در ولسوالی در قد ولایت تخار جان چند شاگرد خردسال مکتب را گرفت. این حادثه محکومیت گسترده را در پی داشت. مصطفی صدیقی با پدر یکی از شاگردان کشته شده هم گفتگو کرده و در این گزارش مفصل بیشتر به شما میگوید.
نصرت الله 11 ساله میخواست درس بخواند و به مردم خدمت کند، اما انفجار ماین امیدها و آرزوهایش را برای همیشه با خاک یکسان کرد. او همراه دست کم 4 شاگرد خردسال دیگر در راه مکتب ابتدایی خود در روستای طاهری در ولسوالی درقد در ولایت شمال شرقی تخار کشته شد. در رویداد روز شنبه برادر 8 ساله او محب الله هم زخم برداشت. پدرشان طاهر قلاتوال ملای محلی است. او در گفتگوی تلفنی از شفاخانه حوزه‌ای کندوز بر رادیو آزادی گفت که این حادثه بزرگترین غم زندگیش بود. او گفت حوالی ساعت 8 صبح بود که خبر از راه رسید و او بیدرنگ به محل حادثه شتافت.
برای مردم غم بزرگی بود. مردم وحشت زده بودند. وقتی من آنجا رفتم دو پسرم را دیدم. یکیش جا به جا شهید و دیگرش زخمی شده بود.
او گفت پسرش میخواست با فراگیری دانش به افغانستان خدمت کند.
او شاگرد باهوشی بود، به دیگر شاگردان درس می داد و من می گفت که باید درس بخواند. آرزویش خدمت به وطن بود.
مکتب ابتدایی ابوذر غفاری حدود 300 شاگرد دارد، به شمول 20 شاگرد دختر. رحیم الله قاسمی عامر معارف ولسوالی درقد است. او در گفتگوی تلفنی برای رادیو آزادی گفت با شنیدن این خبر سخت اندوهگین شده بود.
زیاد بر ما دردآور بود و متاثر کننده بود. اصلا ما نمیفهمیدم که چه عکس العملی در این باره نشان دادم و چی باید بکنم. البته هم از ما چی بیایم، ما خب میسوزیم و میسازیم در اینجا. تمام تلاش ما در طول سالهای ناامنی بوده که حداقل دروازه های مکتب مسدود بمانه و آزادی سرزمینی که البته در گذشته ها به این طرف محروم بوده و بیشتر از این محروم نشود.
قاسمی گفت رویداد بر همه تأثیر گذاشته بود.
معلوم است همون روز مکتب مسدود بود و فرداش هم این شکل تأثیر گذاشته بودند که نگران اوضاع بودند و بخصوص والدین شاگردان بسیار زیاد متأثر شده بودند روی ازی.
او گفت شاگردان بین 8 تا 14 ساله بودند. گزارش های نخستین حاکی از کشته شدن دست کم 9 شاگرد مکتب در درقد بودند. قاسمی افزود که روستای طاهری ولسوالی درقد زیر کنترل طالبان است. او گفت شورشیان ماین را در تقریباً 500 متری مکتب گذاشته بودند تا نیروهای افغان را که سرگرم عملیات تصفیه‌ای در درقد هستند هدف بگیرند. اما طالبان در این باره اظهار نظر نکردند. نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان است. او بر رادیو آزادی گفت ناامنی و جنگ بزرگترین مانع در برابر آموزش در افغانستان است.
ناامنی سبب میشه که شاگرد ما کشته شوه، زخمی شوه. مکتبی که ما با 1001 مشکل هزینه ساخت او را با کمک کشورهای بیرونی و هم از دونرهای بین المللی دریافت میکنیم، مکتب ما تخریب میشه، بالاخره محیط تعلیم و تربیه غیر مسئول میشه برای کودکان و فرزندان افغانستان.
نزهت از همه طرفهای درگیر جنگ خواست تا از آسیب رساندن به نهادهای آموزشی خودداری کنند. این رویداد محکومیت گسترده‌ای به همراه داشت. در اعلامیه اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رویداد درقد را به شدت نکوهش کرد و آن را عمل وحشیانه و غیر انسانی خواند. جان بس سفیر ایالات متحده در کابل هم در حساب توییتر خود رویداد مرگبار را نکوهش کرد. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نیز نگران بود و در توییتر گفت کشتن و زخمی کردن کودکان در انگام درگیری های مسلحانه تخلف جدی است. سازمان ملل متحد در گزارش دیگر اعلام کرده که 192 حمله به مکاتب و پرسنل آموزشی در سال 2018 تایید شده. همچنین دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش تازه خود گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش می افزاید که زنان و کودکان مشمول 41% از تلفات غیر نظامی بودند. پدر نصرت الله از همه طرف های درگیر می خواهد که به مردم عادی آسیب نرسانند.
نمی دانم چه کسی با این ملت مظلوم همدردی خواهد کرد. اگر حکومت باشد یا طالبان، از هر دو طرف می خواهیم که به جان غیر نظامیان توجه کنند. بیش از این دیگر چی بگویم؟ کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که آمادگی برای اجرای پروسه شمارش مجدد آرای برخی از محلات رایدهی گرفته شده و این پروسه به زودی آغاز می شود. مقام ها در قندهار میگویند که تلاش ها برای از پا در آوردن مهاجمین مسلح در ولسوالی شاولیکوت ادامه دارد. این مهاجمین صبح امروز بالای یک کندک پلیس شهرات در این ولسوالی حمله کردند. تا حال از کشته شدن یک پلیس و زخمی شدن 4 تن دیگر خبر داده شده. قول اردوی 207 پامیر میگوید که یک فرمانده قطعی از سرخ طالبان به نام عبدالباسط در ولسوالی چاردره ولایت قندوز بازداشت شده است. ایالات متحده حمله های هوایی نیروهای حکومت سوریه را نکوهش کرده. به گفته ایالات متحده، این حمله های نیروهای سوری که از حمایت روسیه برخوردار هستند به هدف غیر نظامی در شمال غرب سوریه صورت گرفته و انتظار می رود روند خروج نیروهای حکومتی اوکراین و نیز جدای طلبان طرفدار روسیه از بخش های در منطقه دونباس در شرق اوکراین امروز آغاز شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار شکست سکوت را می شنوید.
نور بسدی،
شکست سکوت.
در زده رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه مرسلین ارسلام و د دیونی نور بست یا شکست سکوت خبرونه ته هرکلی کوم. د افغانستان بشری حقوقو خپلواک کمیسون د راپور پر اساس د روان مریض کال لپاره لهیسه له دغه کمیسون سره د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2100 او یا قضیه ثبت شوې دي. د کمیسون د راپور پر اساس په دغه قضیه کې د خزو د بدن د غړو پرې کول، قتل، وهل، ترټل، په کم عمر کې د نجونو واده کول، له اساسي حقونو څخه د خزو بې برخې کېدل او د جنسي زورونې په شمول ګڼې داسې نورې پېښې دي. ارقام وزارت امور زنان نیز نشان میده که از آغاز سال روان شمسی تا به حال تنها 300 مورد لتوکوب یا دوسیه قضایی لتوکوب زنان نزد وزارت ثبت شده، در حالی که در 6 ماه خود سال گذشته این رقم تنها 200 مورد بود. در برنامه هفته شکست سکوت روی ارقام، عوامل و تلاش های وزارت امور زنان برای کاهش خشونت ها در برابر زنان صحبت میکنیم. مهمان برنامه هفته ما هستند خانم رویا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان. به برنامه خیلی خوش آمدین.
تشکر از شما.
بله، خب در آغاز اگر روی کلن سر وضعیت زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آغاز سال روان چقدر ما شما یک سال چیگونه داشتیم؟ آیا خشونت ها در برابر زنان وجود داشته و اگر وجود داشته در کدام حد بوده؟
تشکر شما. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی. ما اگر امروز درباره وضعیت زنان بحث کنیم، در مدت 4 سال واقعا تغییرات خیلی مثبت در زندگی زنان رخ داده. واقعا ما حضور پررنگ بانوان در ادارات دولتی داریم و همچنان در بخش اقتصادی، فرهنگی، واقعا در مقایسه با چند سال قبل درست. یعنی واقعا تغییرات خیلی مثبت داریم، اما ما از خشونت ها هم نمیتونیم چشم پوشی داشته باشیم. خشونت ها موجود بوده، اما این پدیده خاص به خاطر افغانستان نبوده و این در جهان موجود است. و ما چون در شرایطی که ما زندگی میکنیم و یک شرایطی که یعنی حالت است که امنیت کلی وجود نداره و این خشونت ها طور است که یعنی موجود است. با وجودی که وزارت امور زنان تلاش های خیلی زیاد را در این راستا انجام داده تا ما بتانیم جلوی خشونت ها گرفته شود و هم ما بتانیم در این راستا کارکردهای خوب داشته باشیم، چون وزارت امور زنان بیشتر در بخش طرح پلیسی ها کار میکنه.
درست.
ما پلیسی ها است که در این راستا به خاطر بهبود وضعیت زنان و خاطر کاهش خشونت وزارت امور زنان را طرح کرده و با ادارات مختلف هم شریک ساخته و یکی هم بررسی از پلیسی هاست که ما پلیسی های ارگان های مختلف بررسی میکنیم به خاطر از اینکه ما بتانیم هدف از مرور مایی است که آیا ادارات مختلف در بخش جندر یا تساوی جنسیت اجتماعی کارکرد دارن و یا ای که باید اونا در این راستا کارکرد داشته باشن. نظارت است، ما بخش نظارت از پلیس های ادارات مختلف داریم که باید ادارات و خصوصا بخش های سارانولی در راستای حمایت از زنان و همچنان به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت، اینا باید همگام با وزارت باشن و مطابق نیازهای وزارت امور زنان و همچنان نیاز زنان متضرر ما باید پیش بریم و هماهنگی با وزارت ها به خاطر تطبیق پلیسی ها داریم. پلیسی هایی که وزارت امور زنان طرح میکنه ما ای را با هماهنگی ادارات مختلف به خاطر تطبیق ازی کار میکنیم.
درست.
و در سال 98 پلیسی هایی که ما نهایی ساختیم، پلیسی دسترسی زنان به حق میراث و مالکیت است. ما در این راستا خیلی با مشکل مواجه بودیم و قضایایی که بیشتر ثبت میشد و دختر خانمایی که در این راستا با ما شکایت داشتن عدم دسترسی دختر خانم به میراث مالکیتشان بود، با وجودی که در شریعت اسلامی را با بسیار وضاحت روشن برشان حقوقشان داده شده، اما هنوز هم خانواده مشکل ایجاد میکردن. ما تا خواستیم که با طرح پلیسی مشکلات دختر خانم ها حل فصل شود. پلیسی حفاظت از زنان در شرایط جنگ حالت اضطرار است. ما ایره با پلان تطبیقش آماده ساخته وزارت امور زنان و با تطبیق ازی هم آغاز کرده. پلیسی ملی تقویت مشارکت زنان در پروسه انتخابات، چون یک پلیسی بود که ما انتخابات پیش رو داشتیم و ایره طرح کردیم و تطبیق ازی باعث ازی شد که حضور پررنگ بانوان ما در انتخابات داشته باشیم. این وزارت امور زنان مطابق امو مقرره تنظیم فعالیت های خود ما کارکردهای خود پیش میبریم و بسیار کوشش داریم که به خاطر کاهش خشونت ها کارکرد داشته باشیم. کمیسیون عالی من خشونت علیه زنان است که ماهی یک بار در مرکز دایر میشه و همچنان در 34 ولایت ما کمیسیون عالی دایر میشه و تحت در مرکز تحت ریاست مقام عالی خود وزیر صاحب امور زنان است و در ولایت هم تحت رهبری والی ولایت برگزار میشه. هدف از این است که ما باید در این کمیسیون عالی من خشونت به خاطر جلوگیری از خشونت، به خاطر رسیدگی به قضایای حاد و همچنان ما بتانیم یک جلسه خیلی عالی است که به حمایت مقامات عالی رتبه حکومتی است، قضایایی که ما نتونستیم اگر به از طریق سارانولی و یا یک از طریق ادارات مختلف حل فصل شود، ما باید این قضیه را ارجاع کنیم به این کمیسیون که دو رسیدگی صورت بگیره.
درست. تا حال شما گفتین کمیسیون عالی من خشونت برگزار می شود هر ماه یک بار در کابل و گزارش از کمیسیون ولایتی به شما می رسد. اگر بالای خشونت ها بحث کنیم، خشونت علل اصلی خشونت بیشتر چی است که یک عامل بزرگتر باشه؟ یک خوب موارد جنگ است که تمام افراد جامعه را بگونیم مساوی بالا از اونا تاثیر میگذاره و اونا را از حقوقشان محروم میسازن. در برابر خانم ها کدام موارد یا علل بزرگتر بخاطر خشونت وجود داره؟
تشکر از شما. زمانی که ما بحث بالای خشونت داریم، یکی عامل خیلی کلیدیش بحثی که شما داشتین امنیت است. واقعا که نبود امنیت باعث شده که ما نتونستیم اشخاصی که اینا مرتکب جرم شدن و ای باعث شده که اینا ما نتونستیم که اشخاص که مرتکب جرم شدن فرار کردن اینا رو به جزای اعمالش برسانیم. ای باعث شده که خشونت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه و بیشتر زمانی که در یکی از ولسوالی ها زمانی که ما پیگیری میکنیم قضیه صورت میگیره، زمانی که میخواییم به خاطر دستگیری مرتکب جرم اقدام میکنیم یا به طرف مقابل یعنی مخالف حکومت میپیونده و یا به مسیر میره که پیدا کردن امچو اشخاص خیلی مشکل است. این ناهمنی هم باعث شده که ما امروز با بسیار چالش های زیاد خشونت مواجه هستیم و یکی هم نبود کار است. بیکاری هم در خانواده ها باعث میشه که خشونت ها افزایش پیدا کرده. تعداد از مردان خانواده بسته ناهمنی ها و بعضی ناهنجاری هایی که در اجتماع ما وجود داره، این باعث شده که زمانی که مردان خانواده نمیتونن که یک کار درست و نیازمندی خانواده را برآورده کنند، زمانی که داخل خانواده میشن با خشونت های خانواده ای اوج میگیره.
کی باعث علت فقر بوده؟ فقر،
فقر است که باعث این باعث میشه که بیشتر با سلط کوب دختر خانم میشه و همچنان بیشتر جنجال های خانوادگی را ایجاد میکنه و در ضمن نزدی متاد بودن تعداد مردان خانواده است که ما بیشتر و زمانی که ما دوستیار را ثبت میکنیم و همچنان امروز ما با آمار بالای تفریق مواجه هستیم. یعنی علل زیاد زمانی که ما پیگیری میکنیم است که تعداد زیاد از مردان خانواده اینا با مواد مخدر متاد هستند و همچنان این باعث شده که چون نمیتونن رسیدگی به خانواده داشته باشن و یکی از خانواده دور می باشن، زنان خانواده تقاضای تفریق دارن. در ضمن از تعداد از مردان ما بخاطر اجرای کار به کشورهای همجوار سفر می کنن که اینا تا یک مدت حتی ما نمی تانن خانواده از اینا احوال داشته باشن. این هم منجر به ایزی میشه که دختر خانما تقاضای تفریق می کنن از شوهرشون و این مشکلات وجود داره و وقتی که ما بس بالای خشونت ها می کنیم، یعنی یک عامل نیست که ما بتانیم که یک راهکار به او انتخاب کنیم، راهکار یعنی عامل مختلف است که باعث بروز خشونت میشه. یکی هم کم سواد و بی سواد بودن جامعه ماست. ما زمانی که ما خشونت هایی که بیشتر در مناطق دوردست مواجه میشیم، زمانی که بررسی میکنیم اشخاص هستن که اصلا اشخاص هستن که ناسواد ندارن و یا دختر خانمایی هستن که اصلا محروم از سواد میباشن و یا مردان خانواده هم، یعنی نبود سواد هم یک عامل خیلی کلیدی است و یکی از چالش های بزرگ عدم آگاهی هم است.
در سال گذشته ما شاهد ازی بودیم که خشونت ها خوب چون او وقت اگر صورت میگیره بعدا باز یک سلسله آغاز شد به خاطر آگاهی دهی از طریق رسانه و همچنان در اجتماعات آگاهی داده میشد. حالا همه ای آگاهی جریان دارد، چون شما اشاره کردین که یک علت شیوی است که علت سطح پایین سواد یا بی سوادی از بین برخی ها. خب چی کار شده به خاطر از اینکه آگاهی داده شده به اعضای خانواده به خاطر جلوگیری از خشونت در برابر زنان؟
خب بود کاری که وزارت امور زنان در این راستا انجام میده، ما کار کرده خود میخواییم با شما بحث کنیم. ما در سال 98 کاری که انجام دادیم، ما بیشتر بخش اطلاع رسانی و آگاهی دهی ما هم در مرکز و هم در 34 ولایت کشور ما جریان داره و هدفی است که ما بتانیم که به خاطر بهبود وضعیت زنان و به خاطر اطلاع دقیق با مردم کار کرده داشته باشیم.
درست.
ما تقریبا به 226 ولسوالی از ولایت مختلف 34 ولایت کشور مد نظر گرفتیم و در این ولسوالی ها در بخش اطلاع رسانی ما فعالیت خود انجام دادیم. تا فعلا ما توانستیم که تغییرات خیلی کلی را در ولسوالی ها احساس کنیم.
و از کدام طریق صورت گرفته این اطلاع دهی؟ از طریق رسانه بوده یا از طریق اجتماعات؟
ما این بار اطلاع رسانی ما طوری بوده که ما خواستیم که ورکشاپ ها را دایر کنیم و در این ورکشاپ ها ما خود وزارت امور زنان تعداد ترنرهایشان حضور فعال داشتن و اینا توانستن که از طریق اطلاع رسانی که به شکل ورکشاپ ما تعداد از بانوان ها دعوت کردیم و در هر ولسوالی ما توانستیم که تقریبا تعداد 100 تن از زنان و 100 تن از مردان خانواده را دعوت کردیم و هدف این بوده که ما هر باری که اطلاع رسانی کردیم و او حد مصر نبوده، چون با بیشتر کوشش میکردیم که در بخش بانوان ما دعوت ما بیشتر از طبقه ناس بوده.
درست.
این بار تلاش کردیم که طبقه ذکور دعوت کنیم که در موجودت از نا خیلت می بود. واقعا تعداد که ما دعوت کردیم مردان خانواده بودن و در ضمن دی اشخاص تاثیرگذار منطقه که مولای مامون مسجد بوده و همچنان بزرگان علمای دین منطقه بود، ولسوال سایبا بودن. ما اطلاع رسانی را طوری کردیم که ما بتوانیم اشخاص تاثیرگذار منطقه خود تصمیم بر این بگیرند که در بخش حقوق زنان، در بخش حقوق خانواده و همچنان در ضمن زی در بخش تحصیل خانواده خود مردان تصمیم بر این داشته باشند که این حقوق برشان داده شود.
درست.
یعنی زمانی که دختر خانم تقاضای حقوق کردن همیشه در خانواده خشونت ایجاد کرد.
نه.
اگر این بار ما مسیر رای خود طور تغییر دادیم که از این طریق تانستیم که واقعا این ورکشاپ یا اطلاع رسانی خیلی مفید تمام شد در مناطق.
بسیار تشکر شنونده عزیز رادیو آزادی. ما شما شماره تماس با برنامه را به شما میگم. شما میتونین با استفاده از شماره تماس با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس با برنامه 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. نزش میری پختوم تستوین تست کولش لدیش میروز خپل استفاده خپل پختنه د خبرونه له میلمنه څخه مطرح کیږي. د خبرونه سره د اړیکې شمیرې دي 0999 40 15 40. اړیکې بل شمیره ده 0902 28 15 55. بله، یک شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
بله، و علیکم السلام. و تاسو
سلام علیکم. سلام، بله سلام قاری صاحب، مهربانی قاری صاحب پښتون.
تشکر. باوجود دې چې تاسو ملمنه باندې باندې خبرې یادې کړې چې په افغانستان کې د خشونت د نامنې د اقتصادي فقر دی او بیکاري ده، دا خبرې خو دې صحیح دي، خو د افغانستان خلک په خشونت باندې د اوله محتوا یعنی څنګه په افغانستان کې تر څو چې رواجات او خرافات او دا ناوړه دودونه ورک نه شي، لکه د ښځې په بده کې ورکول، ښځې ته میراث نه ورکول، ښځه د ایوان په شکل خرڅول، د ایوان په مقابل کې د ایوان په شکل ښځه خرڅول، ښځه په درانه ور خرڅول، او د هغې څخه پوښتنه نه کول، د هغې د حق او حقوقو حق نه ورکول، دا هغه خشونتونه دي چې ښځه مظلومه طبقه ورسره مواجهه ده. ستاسو مهرباني پوښتنه دا ده، دی وویل چې په جهان کې هم خشونت افغانستان کې هم داسي، تاسو د جهان خشونت د افغانستان د خشونت سره څومره مقایسه کوئ؟ او دی وویل چې زموږ د مساجدو ملا امامانو هم زموږ سره مرسته کړې ده. آیا هغه ملا امامان چې په قراو قصباتو یا هغه ښځې چې په قراو قصباتو کې اوسېږي، د هغو د آګاهي نه د نه آګاهي سطحه ډېره لوړه ده، څنګه کولی شي چې په قراو قصباتو کې خلکو ته آګاهي ورکول شي او د دې مسؤلیت په چا دی؟
ډېره زیاته مننه قاري صاحب، مننه تاسو نه. بله، شنونده دیگه هم داریم، میشنیم که هستن. بله، خوب قطع شد. خوب، اگر به سوال قاری صاحب بیایم، نازجو جان بودن سوال کردن در مورد یک خوب مورد مقایسه خشونت بود، گفت چقدر واقع بینانه است که ما خشونت را در برابر زنان در افغانستان صورت میگیره با دیگه کشورها مقایسه کنیم، و یک دیگه سطح آگاهی مردم را اینا سوال کردن که مسئولیت کی است، چون شما بیشتر اشاره کردیم که وزارت زنان مسئولیت پالیسی سازی را دارن.
تشکر از برادر ما، واقعا سوالاتشان خیلی خوب بود. یکی که ما در بخش از اینکه مقایسه کنیم خشونت افغانستان و خشونت های کشورهای همجوار، شما ببینید ما نمیتونیم که اصلا از نگاه مقایسوی با کشورهای همجوار مقایسه داشته باشیم که افغانستان چگونه است، چون افغانستان یک کشوری است که در حالت جنگ است. با وجودی که با کشورهایی که ما در حالت جنگ هستیم، اما کشورهایی که بسیار به امنیت به سر میبرند، هنوز هم در کشورهای اروپایی هم خشونت موجود است. نه. اما به خاطر از اینکه شاید اونا اشخاص باشن که اطلاعات و خیلی آگاهی بالا هم داشته باشن، اما افغانستان متاسفانه یک کشوری است که ما ولایت رستوراخ داریم که زنان 2% زنان دسترسی به سواد دارن.
درست.
این خود یک چالش خیلی بزرگ است. ما فعلا یعنی حکومت از زنان واقعا خیلی حمایت قوی داره. شما ببینید در قانون اساسی کشور ما حقوق زن به شکل بسیار روشن و عیدا بر همه گفته شده که زن با مرد حقوق مساوی داره. ما قانون من خشونت علیه زنان نداریم که در این هم تمام امتیازات حقوق زن مد نظر گرفته. قانون من آزار حضرت زنان و اطفال را داریم. قانون مراسم ازدواج داریم. اما مشکل در اینجاست که در تطبیق قانون ما همیشه کوتاهی کردیم. وزارت امور زنان همیشه دادخواهی کرده که باید قوانینی که طرح میشه باید تطبیق شود.